پنجه یازده هشت
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين رحمة الله على أعدائهم أجمعين. حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام. یکی دیگه از شبهاتی که در واقع باعث شده که میرزای قمی قائل به یک تفصیلی بشه در حجية الظهور، بحث افهام مقصودین بالافهام و غیر مقصودین بالافهام. استدلالی داره میرزای قمی. ایشون میفرماید که یقینا یک کبرایی داره و یک صغرایی. کبراش اینه که ظواهر حجتن برای کی؟ ایشون میفرماید ظواهر حجتن برای مقصودین بالافهام. یعنی کیان مقصودین بالافهام؟ یعنی چی مقصودین بالافهام؟ یعنی اونهایی که متکلم اراده کرده مطلب خودش و مراد خودش رو به این حضرات ابهام کنه، نه به غیرشون. قطعا یک متکلم یک سری مخاطب داره، یعنی وقتی متکلمی صحبت میکنه مخاطبینش یه عده‌ای هست. به همون اندازه مخاطبین یه کاری میکنه که ظهورش مرادش با ظهور فهمیده بشه. خب الان بریم سراغ روایات و قرآن. قرآن مخاطبینش کیا بودن؟ میفرماید مردم زمان پیغمبر. روایات پیغمبر مخاطبش کیا بودن؟ بازم مردم زمان پیغمبر. پس ما دیگه مخاطب اون روایات نیستیم، لذا ظهور در حق ما حجت نیست. خب ایشون یعنی چیکار میکنه؟ ایشون میگه از باب ون مطلق حجته، نه باب ون خاص، چون بالاخره این ظهور یه ونی برای ما درست میکنه. از باب ون مطلق حجته، ولی از باب ون خاص دیگه حجت، بلکه ظهور ون خاصش فقط برای کیا حجته؟ مقصودینه بالافهام. غیر مقصودینه بالافهام نه دیگه. ایشون یه بحث اینجوری مطرح کردن و مبنای خودشون قرار دادن در بحث ظواهر. برای مخاطبین بله بله. خود دیگه میگه دلیلی که ما داریم بر اعتبار، چون نبونون باید دلیل داشته باشیم، دلیلی که میگه ون معتبر و ون خاص کدوم دلیله؟ کدوم ونی درست میکنه؟ میگه ونی که برای مقصود بالافهام. خود دیگه ما تابع دلیلی میگه، اینه یه بلاخره. این پس در واقع چند تا ون درست شد؟ دو تا ون. ولو مبنون یه چیزم باشه یه چشکال هم نداره. نه الان اشکالاتش از این بدتره، یعنی به این مرحله نمیرسه. این هم هست ولی اشکالات چیستری داره. الان میگیم اینا رو آقایون هم ایش که قبول نکرده، فقط ایشون یه حرفی زده کسی هم قبول نکرده. بخونیم. البته این حرفی که ایشون بیان کرده یک حرفیه که یکی از این ادعاهایی که آقایون دارن در بحث زبانشناسی همینه. یک بحثیه که بحث روزی هم هست، یعنی واقعا ذهن خوبی داشته آقای محقق قمی که به چنین سؤالی و به چنین تصمیمی و فتوایی رسیده در بحث ظواهر. اگرچه ما قبول نمی کنیم، ولی حرف خیلی ها الان یکی از سوالاتی که مطرح میشه در این بحث زبانش همینه. بعد الان بذارید تا وقت دیگه. ذهب المحقق القومی فی قوانینه الى عدم حجیت الظهور بالنسبت الى من لم یقصد افهامه بالکلام. محقق قومی در کتاب قوانین خودش قائل شده به چی؟ به این که ظهور نسبت به من لم یقصد افهامه حجت نیست. و مثل لغیر المقصودین بالافهام، و مثال اوورد کیان مقصودین غیر مقصود بالافهام، کیان به اهل زماننا خود ماها. و امثالهم الذين لم یشافهو بالکتاب العزیز و بالسنه، کسانی که مورد خطاب شفهی کتاب و سنت قرار نگرفتن. نظرن الى ان الكتاب العزیز لیست خطاباته موجهتن لغیر المشافهین، از این جهت که کتاب قرآن کریم، خطابات قرآن موجهه برای غیر مشافهین، این خطابش برای غیر مشافهین اون زمان نبوده. واقعا شأن نزول اینجور بوده دیگه، آیات قرآن مثلا می‌فرموده که یا ایها الناس، کدوم مردم منظوره؟ مردم اون زمان ها؟ یا مثلا الی آخر آیات مختلف قرآن، شأن نزولهاش همه برای چی هن؟ مردم اون زمان. الان ممکنه یک کسی بگه شاید این قرآن مثل کتاب باشه، مصنفات، وقتی یک کسی کتابی بنویسه یه نقدی بگیرن به میرزای قمی، خودش هم حواسش بوده گفته که آقا یک کسی که کتاب بنویسه برای کیا بنویسه؟ مخاطبش تا روز هر تا صدها سال هر کی که این کتابو خوند، لذا جوری مینویسه که هر کی این کتاب به دستش برسه بفهمه. ایشون میگه من قبول دارم، بله مؤلفات اینجوری هن که مخاطبشون فقط اون زمانه نیست، هر کی که این کتاب به دستش رسید، ولی قرآن اینگونه نیست. چرا اینگونه نیست؟ چون قرآن خطابیه، نه یه چیزی یک مؤلفی بشینه تو گوشه اتاق خونش و کتاب بنویسه، نه، قرآن کتابیست که نازل شده برای اینکه مورد مناسب شأن و نزول خطاب به افراد خاص. و لیس هو من قبیل تألیفات المصنفین التي یقصد بها افهام کل قاری، و قرآن از قبیل تألیفات مصنفین نیست که در تألیف مؤلف افهامش برای هر خواننده ایه، نه. چرا نیست؟ گفتم به خاطر اینکه قرآن شأن نزولیه و افراد خاصی رو در هر برهه مد نظر گرفت. و اما السنه فبالنسبه الى الاخبار الصادره عن المعصومين في مقام الجواب، ها سنت چی؟ سنت هم همیشه اون به نسبت به اون اخباری که صادر از معصومین در مقام جواب سؤال سائلینه، خب این معلومه. لا یقصد منها الا افهام السائلین، آقا یه کسی سائل میاد خدمت امام سوال میکنه، خب مقصود بالافهام کیه در جواب امام؟ سائل، درسته؟ سائل دون من سواهم، یا دون سواهم دیگه، غیر اون سائل ها؟ بله. پس ما میبینیم بسیاری از روایات ائمه معصومین هم در مقام جواب دادن به سوال دیگران هم. یعنی امام معصوم نشسته، مردم میان سوال میکنن، امام هم جواب میده. پس ما دستمون کوتاه شد هم از قرآن و از هم از سنت. اقول ان هذا القول لا يستقيم، آقای مظفر میگه نه، این یک قولیه و گفتاریه و نظریه ایه که درست نیست. وقد ناقشه كل من جاء بعده من المحقق، هر محققی بعد از محقق قومی از شیخ گرفته تا آخوند و اعلام خمسه و همه نف کردن. و خلاصه تو ما ینبغی مناقشته بهی ایغار، خلاصه اون مناقشه و اشکالی که ما میتونیم بگیریم این شکلیه، بگیم ان هذا کلام مجمل غیر واضح. اولا منظور میرزای قمی مجمله، واضح. ان هذا یعنی چی؟ ان هذا به چی برمیگرده؟ به نظریه میرزای قمی. فما القرض من نفی حجیت الظهور بالنسبت الى غیر المقصود به افهامه، مقصود ایشون این که میگه ظهور نسبت به غیر مقصودین به افهام حجت نیست یعنی چی؟ آیا منظورش اینه که کلام نسبت به اونا ظهور ذاتی نداره؟ یا نه این که احتمال قرینیتی هست؟ ببین یه بار من میگم کلام ظهور ذاتی یعنی تمام کلمات برای غیر مقصودین بالافهام چی هن؟ مجملن، هیچ ظهوری اونا نمیفهمن. خب کسی قائل به این نیست، واقعا ظهوری ما میفهمیم از آیات قرآن، ولی بگو حجت نیست. ایشون بحثش پس شق اول نیست، چون بحث ایشون در حجیت الظهور نه اصل الظهور. و ما فرق گذاشتیم بین حجیت الظهور و یادتونه گفتیم اصل الظهور صفتون ها که تقوم بالکلام، اما حجیت بحث ظنه. ایشون میخواد بگه حجت نیست، نه اینکه ظهوری نیست. این ظهور اگه هم هست، پس مقصود این نیست که ایشون میخواد بگه کلام در نزد غیر مقصود بالافهام مثلا ظهوری نداره، غیر مقصودین بالافهام هیچی نمیفهمن. نه، هیچ چیزی میفهمن، چون اگر هیچی نمیفهمن خب مبنای ایشون تو ظن مطلق خراب میشد. پس ما از آقای مظفر میگیم آقای مظفر این یک درست نیست، چون یک شما سبب میشه که حتی مطلق الظن هم ایشون نتونه با مطلق الظن کار کنه، در حالی که ایشون تصریح کرده ظواهر حجی ظن خاص نیستن ولی مطلق الظن هستن. بالاخره آقای مظفر میفهمد منظور ایشون اینه که کلام ظهور نداره یا نه، کلام ظهور داره ولی این دومیش مهمه، ولی ریشه کلام ایشون یه سری قرائنی هست که در زمان متکلم و مخاطب بین متکلم و مخاطب وجود دارن ولی به دست ما نرسید. مثلا ببینی الان ما فرض کنید یه مدتی الحمدلله خدمت شما میرسیم، شما هم عنایت دارید، اینجا با هم ملاقاتی داریم، درسته؟ هر روز دیگه. خب الان تو این مدت که گذشته یک سری قرائنی ایجاد میشن، قرائن حالیه، درسته یا نه؟ مثلا همین جریان سفونهی که قرار بود آی مرتضایی برا اون بیاره و نشد، خب یعنی الان دیگه کدی شد بین ماها. خب الان اگر یه کسی مثلا بشینه این نوا رو گوش بده، این چیزی که دارن آقایون بالاخره، خب نمیفهم، متوجه نمیشه جریان چیه. یه ظهوری برای خودش درست میکنه ولی این چیزا خیلی پیش میاد. پس این مثاله، اگر بخواید نظریه یا آقای محقق قومی براتون جا بیفته، مثالش همین قرینه ایه که در بین ماها ایجاد شده و اون قضیه سفونه آقای مرتضاییه با پول بچه ها. نه دیگه بیشتر توضیحش نده دیگه، نت میشه ها، بذار در همون ابهام بمونه. خب حالا این قضیه چیه؟ حالا ما در مقام تخاطب با هم دیگه و گفتگو یه قرینه حالیه ای داریم که یه کسی که از بیرون بشنوه اصلا هیچ سر در نمیاره، یا یه ظهوری داره برا خودش، درسته یا نه؟ آقای میرزای قوم میفرماید که بابا یه سری قرائنی هستن که این قرائن چی هست؟ قرائن حالیه مثلا که بین مخاطبین و متکلمین هست، به دست بعدی ها هم اون قرائن نمیرسه چون راوی اونا رو نقل نمیکنه. راوی چی رو نقل میکنه؟ عین کلام رو. بعضی از روات بله نقل میکنن که در جایی که نشسته بودیم مثلا در مدینه بود، بعد مثلا شرطه و اون نیروی نظامی حکومت عباسی هم هست و هوا هم گرم بود و موسم حج بود و این چیزا میگه راوی، بعد میگه خدمت امام بودیم. ولی همه روایات اینجوری نیستن، روایت نست فقط خود کلام امام. خب اگر منظور که منظور هم احتمالا همینه و این کان القرض. خب الان اگر این چنین قرائنی باشه، این ظهوری که من از کلام متکلم 300 سال پیش میفهمم یا متکلم 10 قرن 11 قرن پیش 12 قرن پیش میفهمم، میتونم بگم همه قرائنشو بلدم؟ شاید یه قرائنی بوده به دست ما نرسیده. اینو چیکار کنی؟ این احتمال قرینیت رو که احتمال کمی هم نیست که کانت ولی لم تصل الینا، اینا رو چیکار کنی؟ اینم بحث مهمی ها تو روایات. خب بخونیم. ان کان الغرض ان الكلام لا ظهور ذاتی. آقای مظفر میفهمن اگر مقصود میرزای قمی اینه که کلام اصلا ظهور ذاتی نداره به نسبت الهاد الشخص، فهو امر یکذبه الوجدان، این یه امریه که وجدان تکذیب میشه، تکذیبش میکنه، چون شما هر کلامی رو از هر جایی برسه به شما یک ظهوری برای شما، بله ممکنه این ظهور مراد متکلم ولی ظهور داره. خب پس این هیچ. و این کان القرب کما قیل فی توجیه کلامه، همان گونه که در توجیه کلام میرزای قمی این گفته شده، هم همینه که میرزای قمی منظورش از این بحث این بوده. چی بوده؟ دعوا انه لیس للعقلاء بناء على القاء احتمال القرینه فی الظواهر بالنسبه الى غیر المقصود بالافهام فهی دعوا بلا دلیل. گفته شده که، ادعا شده که عقلا مبنایی و اصلی برای القاء احتمال قرینیتی که در ظواهر متکلم به کار برده این قرائن رو اعتماد کرده، ولی برای غیر مقصود بالافهام ما میتونیم این قرائن رو القا کنیم؟ نمیتونیم. به چه دلیل بگیم چنین قرائنی در حق غیر مقصود بالافهام وجود نداره؟ و این یه ادعای بدون دلیله. بل المعروف فی بناء العقلاء عکس ذلك، بلکه معروف این که در بناء عقلاء عکس این مطلب هست که چیه؟ قال شیخ الانصاری فی مقام رده انه لا فرق فی العمل بالظهور اللفظی و اصالت عدم الصارف عن الظاهر بین من قصد افهامه و من لم یقصد. می فرماید که فهی دعوا بلا دلیل ادعای کیه؟ این که میگه لیس للعقلا بناء على القاء احتمال قرینه. ببین ها، آره آره، اگر پس اگر منظوره، پس چی شد؟ اگر منظور محقق قمی از این که غیر مقصود به ظواهر برای غیر مقصود به الافهام حجت نیستن، یعنی اصلا ظهوری پا نمیگیره، این میشه یک. این رد ما چیه؟ رد ما یکذبه الوجدان. پس تفسیر اول ما از کلام محقق قمی چی شد؟ یکذبه الوجدان. تفسیر دوم ما اینه که منظور محقق قمی اینه که یه سری قرائنی هست که برای مقصود بالافهام این قرائن اصالت عدم القرینه جاریه، ولی برای غیر مقصود بالافهام اصالت عدم القرینه جاری نیست، لذا غیر مقصود بالافهام نمیتونه به ظواهر عمل کنه چون احتمال قرینه هست و این احتمال قرینیت الغا. این تفسیر چندم از کلام میرزای قمیه؟ دوم. جواب میده آقای مظفر این دعوای بلا دلیله، بلکه معروف در بین آقایون عکس ذلک. عکس ذلک یعنی چی؟ یعنی میگن اتفاقا اگر احتمال قرینیت بود شما احتمال قرینیت رو با چی الغا کن؟ اصالت عدم القرینه. شیخ انصاری هم این رو تصریح کرده در رسائل که فرقی نیست در عمل به ظهور لفظ و اصالت عدم الصارف. صارف یعنی قرینه، صارف یعنی قرینه، چون قرینه صرف میکنه ظهور رو، بین من قصد افهامو و من لم یقصد فرقی نمیکنه. اگر آقا جون اصالت عدم القرینه میخواد جاری کنید بین من قصد و من لم یقصد فرقی نمیکنه، هر دو اصالت عدم القرینه جاری کنن دیگه، با ای تجر و با اوکلا تجر معنا نداره. کتاب نیست، کتاب که گفتیم که کتاب باید هر قاری بفهم.
حالا میگن او یه قرائنی داشته چه قرائنی بوده که اگر علامه شرمنی داری که مطابقه
میدونم پس
یعنی میگم اصلا در علامه قرائنی
الان بخونین چشم، الان انشاءالله بعد میگیم که اگر ما این حرف رو اولا زدیم خود دیگه هیچ کل بنا خود لذا میگیم بنا عقلا برای اینکه اخلال نظام پیش نیاد اینه، و همه متکلمین هم میدونن که کلامشون که برسه به آینده ها، آینده ها اصالت عدم القرین جاری میکنن.
نه میشه بگیم اصل برای اینه که مثلا بنابرای به غیر مخصوص مدت نباشه، من تا این قرآن رو اینا به دلیل خاص
دلیل خاص نداریم، نداریم دیگه. همه کلمات اینجور هست، شما میبینید که آقایون الان میگیم الان اشکالات دیگه ای داره، بذار ببین قشنگ شیخ قشنگ اشکالات دیگه ای. یکی از اشکالات شیخ اینه که شما میخوای فرق بذاری بین مشافهین و غیر مشافهین یا بین غائبین و غیر غائبین. الان یه عده‌ای ان تو اون مجلس نبودن، بیرون بودن، پیغمبر سخنرانی می‌کرده، یه عده‌ای بیرون بودن، نرسیدن به مجلس پیغمبر. خطابات پیغمبر برای اونها حجت یا نه؟ حجت نیست. خانم گفتن حجت
نیست.
ولی خود آقای قمی گفته حجته. ببین نه، دلیل خاصو ول کن. الان خود ایشون نه نقضه بهش وارده. ایشون میگه برای زمان، میگیم زمان پیغمبر کیا؟ خود قرآن برای کیا حجته؟ سال به سالش فرق میکنه. 23 سال نزول قرآن طول کشیده. قرآنی که در سال اول نازل شد نباید حجت باشه برای اونایی که مثلا 10 سال بعد شنیدن. هیچ کسی حرفو نمیزنه. عقلا اصلا چنین، چون ظهور عقلاست دیگه. عقلی خونید. بحث عقل خونید، بحث عقلاست. ما میبینیم سیره عقلا خلاف اینه. همین که سیره عقلا خلاف اینه دیگه، این شبهات آقای محقق قمی همه چی میشن؟ رفع میشن. به این راحتی. یعنی چون اینجا کارمون خیلی راحت تر از این که بریم اینجوری. بعد میگیم احتمال خود احتمال الغا میکنیم، بهش اعتنا نمیکنیم، چون متکلم میدونه که آقا جون این احتمال اگر قرینه ای میخواد به کار ببره گردنشه که قرینه‌شو تصریح کنه. اگه قرینه‌شو تصریح نکرد باید بدونه که مردم به ها. لذا الان شما میبینید که اگر یه کسی یه جایی صحبت کرد، همین صحبتش ملاکه ها، و همین صحبتش طبق این صحبتش محاکمش هم میکنن. نمیتونه بگه من منظورم یه چیزیه، یه قرینه ای بود. میگن نه، مهم اینه تو داری برای مردم صحبت میکنی، باید حال مردم لحاظ بشه. قرینه ای بود و نم چی بود و اینا هیچ کدوم این، چون کل مبنامون هم آقای حاج آقا چیه؟ کل مبنامون همون مصلحت کلیه نوعیت ها، نما ظهور و با مصلحت گی. اشکالی که آقایون دارن تو این سیستم، یعنی میرزای قمی چرا این اشکال گرفته؟ اشکالش اینه که ایشون در واقع اون مصلحت نوعیه و اون ها، اون مصلحت نوعیه ای که ما درست کردیم، اون رو خوب دریافت نکرده. و الا با اون مصلحت نوعیه ما در دیگه نباید بین مقصود بالافهام و غیر مقصود بالافهام فرق بذار. چرا؟ اصلا نمیخواد این حرفا رو بزنیم بابا. یعنی آقای مظفر راحت میتونست اینجوری جواب بده که بابا ما یه قاعده ای داشتیم. چی بود قاعدمون؟ یک مصلحت نوعیه ای که ظواهر، چرا ما گفتیم نفس و رها کن به ظواهر عمل کن؟ چرا؟ خود تو خود ظواهر هم این اشکال هست، اصل ظواهر که چون ظاهر چیه اصلا ظاهر معناش؟ اون احتمال خلاف درش هست، خوشاید مراد متکلم اون معنای دومی باشه. میگیم حرف زدن و متکلم دست خودش نیست. متکلم باید بدونه از یه سری قواعد عقلایی باید رعایت کنه، و الا اگر از این قواعد عقلایی، این قواعد عقلایی رو رعایت نکنه، مردم یه چیز دیگه از کلامش میفهمن. نباید هم عتاب کنه کسی رو، حق هم نداره به کسی اعتراض کنه که چرا خلاف منظورم فهمیدی. این قواعد عقلایی برای چی وضع شدن بین العقلا؟ برای اینکه اختلال نظامی پیش نیاد، برای اینکه سنگ رو سنگ بند بیاد. اون مصلحت عامه‌ای که توضیحش دادیم ها، این حاج آقا شما اگر ریشه خوب تو ذهنتون بمونه دیگه این شبهات همه رفع میشن. جواب اصلی این کار اینه، خصوصا الان ائمه معصومین و قرآنی که تصریح کرده که من به زبان کیا حرف میزنم، نبی به زبان کی حرف میزنه؟ به لسان قومه. و اینو ما ثابت کردیم. الان هم دلیل خاص داریم لسان قومه، هم با روال آقای مظفر که بردیم جزء العقلا و رئیس العقلا و متحد المسلک بودن، برهانیش هم کردیم. پس ادله ما اینقدر قویه که اصلا نیازی به این بحثا نمیرسه. بله پس بله احتمال هست، خود تو ظواهر هم احتمال هست. شما چرا میرو قرینیت؟ ظاهر معناش چی بود؟ فرق ظاهر با نفس چی بود حاج آقا؟ احتمال خلاف هست. خوشا مراد متکلم اون همون معنا دومیه باشه، چرا ما باید به ظواهر عمل کنیم؟ همیشه این احتمال خلاف. پس احتمال همیشه هست. عقلان نفی احتمال نمی کنن، میگن به این احتمال اعتنا نکن، چون اگه بخوای به همه این احتمالات اعتنا کنی نظام زندگی و نظام اجتماعی مختل میشه. ببین حد وسطی ما داریم اینجا ها. این حد وسط رو اینجا آقای مظفر اشاره بهش کرده ها، ولی میگیم آقای مظفر تو دیگه نمیخواد اینقدر خودتو اذیت کنی، با اون حد وسط قشنگ خودت که از محقق اصفهانی و علما هم همه گفتن و شیخ هم گفتتش، شیخ انصاری هم گفتتش، آخوند هم گفتتش، همه گفتن که بابا یه مصلحت نوعیه است که ما ظواهر و خبر واحد رو با اون درست میکنیم. دیگه شما با همون هم مشکل آقای محقق قمی رو حل کن. بله نه احتمال داره. ببین ما باید ببینیم به احتمالات اعتنا کنیم یا اعتنا نکنیم. چی؟ نه اصلا کار به این نداریم. همون مقصود بالافهام به چی اعتماد میکنه؟ به ظهور کلام متکلم یا به نصش؟ آفرین. در ظهور احتمال خلاف هست یا نیست؟ آفرین. شاید مراد متکلم همون خلافه باشه. احتمال داره دیگه. ما داریم با احتمالات کار میکنیم. ما میگیم عقلا به این احتمال اعتنا. چون ببین الان آیه قرآن رو بذار کنار، کلیشو اول حل کن برام. ببین نه تو ظهور رو حل کن برام، سوالت حل میشه. تو ظهور معنی احتمال خلاف هست، خب چرا ما به اون اعتنا نمی کنیم؟ نمی کنیم دیگه به ظهور. بابا الان سوالمو اول جواب بده. ببین آی حائری تو ظهور به احتمال خلاف، ببین طرف کلمه اینو استفاده میکنه. عقلی عقلائیشو بگو. الان قرآن رو بعد توضیح میدیم، اول عقلائیشو بگو که روایات حل بشن. قرآنو بذار کنار الان. روایات در روایات معنی روایات سیره عقلا جاریه. در سیره عقلا وقتی یک متکلمی ظاهری حرف میزنه، با ظهور حرف میزنه، یعنی میگه اینو برام بیار. خب این چند تا معنا داره؟ 10 تا معنای مشترک لفظی داره. میدونم صد کن باش. الان ما اینجا به ظهور عمل میکنیم دیگه، میگیم ظهور این در تلاس نه در مثلا نون، درسته؟ لذا من ها؟ ظهور عقلائیه دیگه، ظهور دیگه نیست. خب این همون معنای ظهوره. ظهور معناش چیه؟ نه خود ظاهر چیه معناش؟ ظاهر فرق ظاهر با نفس چیه؟ میدونم یعنی چی احتمال خلاف. نه نه این نیست ظاهر. ظاهر چی بود تعریف دقیقش؟ ها ظاهر حاج آقا چی بود معناش؟ ها یک لفظی مشترک لفظیه، سه تا موضوع له داره، ولی بر اثر کثرت استعمال یکی از اون الفاظ در نظر عقلا چی داره؟ رجحان داره، پس مساوی نیستن. خب الان من میگم کلمه مثلا این، کلمه این، کلمه شیر. الان شما اینجا در مدرسه وقتی کلمه شیر استعمال میشه سه تا معنا داره. شیر، شیر حیوان، شیر خوردنی و شیری که ازش آب میاد. الان این رو کدوم شما وقتی میگید شیر چی به ذهن میاد؟ شیر حیوان، شیری که میخوریمش. دقت کردی؟ نهیو ببین اول ببین ظهور هنوز توضیح بدم. الان من توضیحات خودم نه ظهور خانو براتون واضح نیست. ببین ظهور الان این شیر کدوم شیر تو ذهنتون میاد؟ شیری که ما میخوریمش، درسته یا نه؟ خب این شیری که ما میخوریمش درسته؟ همیشه ظهور. فاگر یک کسی تو مدرسه داد زد آقا شیر آوردن، داد زد، شما چی به ذهنتون میاد؟ ها یعنی یه حیوان مفترسی آوردن از مثلا باقه وحش. خب این که به ذهن کسی خو نمیاد. خب چرا نمیاد؟ کثرت استعمال شیر در چی بوده؟ شیری که آدم میخورد. خب الان بابا ده عجله نکن، ده عجله نکن. خب الان این تا اینجا واضح شد. خب الان من وقتی گفتم پس این شد معنای ظهور. ظهور خب الان همین ظهوری که ما میگیم همه عقلا گفتن و ما ثابت کردیم با بنا عقلا که چی؟ حجته. پس من وقتی متکلمی حرف میزنه الفاظ مشترکی که استفاده میکنه، الفاظ مشترک یک معنای راجح دارن یک معنای مرجوح. من به کدوم معنا عقد کنم؟ راجح، مگر قرینه ای بیاورد که اون قرینه انصراف بدهد از راجح به مرجو. مثلا بگی آقا شیر آوردن بترسی قایم بشید فرار کنید، خب معلومه این دیگه شیره مثلا پاکتی خونید، خب آدم خونه از شیر پاکتی خونه میترسه، این قرینه آورد. ولی اگر یکی بدون قرینه حرف زد، بدون قرینه داد زد شیر آوردن تو فضای مدرسه، خب شما چی برداشت میکنید؟ خب میگید شیره. خب این تا اینجا این واضح شد. الان پس ما در استعمالات در کل حرف زدنمون بنا عقلا اینه که به ظواهر عمل کنیم. خب الان اینجا سوال میکنیم، همون جایی که ظواهر عمل میکنیم و احتمال خلافت ولی قرینه به کار نبرده متکلم، درسته یا نه؟ همه هم گفتم به ظاهر کلامش اخذ کن، الان بعید احتمال نداره که اون متکلمی که وسط حیات داد زد شیر آوردن منظور شیره حیوان مفترسه، بعید خونید احتمالش که هست. خب الان الان عقلی اگه شد که بدتر دیگه، اصلا بشه فرض کن عقلایی هستن، باشه الان عقلی خود دیگه تموم، جواب خوبیه. الان فرض کنم عقلایی، یعنی یه احتمال عقلایی بدیم که این آدم اینجور هم بده، حتی احتمال عقلایی عقلی خب فضلن دیگه، حتی اگر احتمال عقلایی هم بدیم، عقلا همه گفتن به این احتمالات اعتنا نکنید. نه جور نیست، خیلی وقتا قرینه نمیارن، خیلی وقتا نمیارن. خب صبر کن صبر کن، وقتی که قرینه نمیارن بالاخره، ولی کلماتشون ظهوره دیگه، میدونم احتمال هست که من معنای مرجوح رو انتخاب کردن یا احتمال نداره، احتمالش یه هست. شما وقتی یکی داد میزنه وسط حیات که شیر آوردن، احتمال نمیدی که یه معنای راجح، بله معنای راجح مورد، ولی شاید هم معنای آقا یه کسی وسوسه اومد تو ذهنش، بابا اومده اینه که اشکال نداره، بابا ولکن محتر خدا چطه اینجور بابا یه کسی نشسته تو اتاق میگه شاید منظورش خب مرجوح باشه، من چی جوابش میدم؟ تو یه طلبه به رفیقت چی میگی؟ میگه حالت خوبه؟ تو چرا این به این احتمال، به این احتمال اعتنا، احتمال رو میدیم ولی میگیم اعتنا، چرا میگیم اعتنا نکن؟ چون مرجوحه. پس اینجوری نیست که هر وقت احتمال میدیم باید دست از معنای راجح برداریم، احتمال خراب نمیکنه معنای راجح رو، چرا؟ چون یه اصلی داشتیم که مصلحت نوعیه میگه آقا جون ما بالاخره باید یه قاعده ای با هم متکلمین قراری بذاریم، و الا سنگ رو سنگ بند نمیاد. قرارمون چی بود با هم دیگه؟ با اینکه آقا جون از الفاظی که معانی متعدد دارن معنای راجح مورد نظره، مگر قرینه بیاری؟ و الا اگر قرینه نیاری ما ملاکمون معنای راجحه. خب وقتی ملاک ما معنای راجحه، در کنارش احتمال معنای مرجوح میاد یا نمیاد؟ میاد، ولی اعتنا آفرین. پس من اینجور نیست که در عقلا هر احتمالی رو اعتنا بکنم. الان بریم سر قرینه. سر قرینه من احتمال وجود قرینه ای در اون زمان که بوده ولی به دست من نرسیده احتمالشو میدم، یقین خو ندارم، اگه یقین داشتم که هیچ، ولی احتمالشو میدم. خب این احتمال رو من بهش اعتنا کنم یا اعتنا نکنم؟ مثل ظواهر، یعنی اینا یک احتمالاتی هن که چند جا پیش میاد در مقامات مختلف، ما به اینا اعتنا نمی کنیم. بله اگر یه جایی محتمل قویه، اون یه قرینه دیگه ایه، خودش یه قرینه ایه که من در جایی که محتمل قویه نه ایست کنم، احتیاط کنم، ولی نه در حالت عادی ما داریم بحث می کنیم. الان بله اگر یه مثلا یه کسی شما یک وصیتی داشت، ها امام مثلا در نسب بعد از خودش، یقینا من محتمل قویه و کل قرائن، و اونجا باید موشکافی کنیم، هیئت‌های کارشناسی بذاریم بررسی کنن قرائن مختلف، حتی قرائن ریز. شما در قتل یک فرد پلیس باید حتی کوچکترین قرینه رو، احتمال قرینیت رو هم باید، ولی بحث ما که اونجا نیست، الان بحث ما تو فضای عادی تکلم بین اثنینیه که آقا جون بنا عقلا اینه که به احتمالات، چه احتمال خلاف ظهور باشه چه احتمال وجوده، فرق بین این دو. پس چطور آقای میرزای قمی تو احتمال خلاف ظهور رو اعتنا نمی کنی؟ میگی نه ظهور حجتون للمقصودین بالافهام. خب همون مقصودین بالافهام احتمال خلاف ظهور میدن یا نمیدن؟ ولی تو میگی اعتنا نکن. په همان گونه که به احتمال خلاف ظهور و معنای مرجوح میگی اعتنا نکن، به احتمال وجود قرینه برای غیر مقصودین بالافهام هم اعتنا. پس این احتمال با اون احتمال چه فرقی میکنه؟ ارزشش هم یکیه. پس با او که تجر با و با ایلا تجر خونه میشه، با باه دیگه، هر جا باشه جر میده. پس دقت کردید اینجا جواب اصلی که آقای مظفرم اشاره کرده به همین جواب که بابا الان ریشه بحث کجاست؟ چرا عقلا به این احتمالات آقای حائری آفری کدوم بحثا قبلی مو بود، پس تو یاد تازه یادت اومد، قبلا بحث میکردی با همون، اشکال نداره استفاده میکنیم از حرفای خوبه. ولی ببین ما الان اونجا روالی چیز کردیم که ما در وقتی میریم بین عقلا میبینیم که الان همین خود ماها وضع چی یعنی چی؟ نه رب نداره خواجه، خب اینجا محل استعماله، وضع و استعمال دو مرحله. ببین حاج آقا اینجا مصلحت نهایی گیرت کجاست تو مصلحت نهایی؟ تو گفتیم دیگه نه رو تو روایت اول، تو اول عقلا رو حل کن برا خودت. خب آفرین، پس مصلحت نهایی برا عقلا حله؟ آفرین. الان ما میریم سراغ روایات، روایات ائمه معصومین میخوان چجوری با ما حرف بزنن، با ما متحد المسلک هستن یا نیستن؟ هستن، فرقی نمی کنه. معصومین میخوان به ما برسن، معصومین همین استدلال آقا قشنگ هم بود که آقا معصومین میخوان تا روز قیامت کلماتشون برسه یا نمیخوان؟ ما که میدونیم میخوان، میدونیم رحمتون للعالمینن، لذا اونا هم گفتن من از سیره عقلا عمل میکنم، هیچ مشکلی هم نداره. یعنی ما این رو میدونیم که ائمه معصومین و این همه هم گفتن، یعنی اصلا یه مسئله بدیهی، اصلا کسی رش به سرش بحث نکرده. خب همه قائلن دیگه، کل انسان ها قائلن، چون این یه بدیهیه که ائمه معصومین هم به لسان قوم حرف میزنن، ولی خب نمیتونستن ارتباط برقرار کنن. اگر شما بگی ائمه معصومین یا با یه زبان دیگه حرف میزنن یا با زبان ما حرف میزنن، خارج این دوتا که نیست. اگر به زبان ما حرف نمیزدن قوم اون زمان خودشون هم نمیفهمیدن، مردم زمان خودشون هم از معصومین نمیفهمیدن. حالیه دیگه، ببین میدونم، ببین اینا احتمال دیگه، نه نیست میدونم اونا نیاز نیست. اگر امام معصوم میخواد حکم شرعی رو برسونه برا بقیه قرینه میاره، میگه ایها الناس بدونید این مسئله، بله بله میدونم اینجوری نیست اصلا روایات. ببین شما بالاخره از ظهور شدت و اون بقول ببین اصلا این مشکل برامو ایجاد نمیکنه، اون شدتش نرسیده به ما، ولی ما که حمله بر حرمت میکنیم، ما که حمله بر استحباب و کراهت نمیکنیم. ببین خب این همون ظهوره، یک ائمه معصومی فرمودن که آقا مثلا لا تکرم زید، خب لا تکرم زید ها، این لا تکرم زید وقتی به دست من میرسه فرض کن با شدت هم گفته، شدتش به من نرسه، ولی من حمله بر چی میکنم؟ حرمت میکنم. خب شدتش بیان حرمته، شدت کلام رو نفی میکنه، شدته به من نرسیده، من کلام رو با ظهور حمله بر همون مراد امام میکنم. من نما دائره مولوی خود درست کردیم اینا رو، پس این علما میشینن این همه نمیدونم دود چراغ میخورن تو این 14 قرن برای چی بود؟ خب برای همین دفعه این شبهات و محکم کردن کار بود، همه تو ذهن آقایون بود، تا علما که مثلا 14 قرن میشینه خب همه اینا رو حل کردن، گفتن آقا جون ما چرا حمله بر حرمت میکنیم؟ بله کجا حمله بر کراهت میکنیم؟ قرینه باشه، لذا ممکنه بعضی از حرام های ما واقعا تو مراد متکلم و مراد امام چی باشن؟ مکروه باشن، ولی ما باش معامله حرمت میکنیم. یک ثانیا، اگرم فرض کن یه جا معامله چی کردیم؟ حرامی رو ما حلال کردیم، اینم اشکال نداره چون من سعی خودم رو کردم، حالا اون بحث کلامیه دیگه. ولی ائمه معصومینی که با سیره عقلا رفتن جلو و همین برخورده با اصحاب کردن، به اصحاب سب کن. نیازی نیست، ظهور کلامه براش کافیه. شاید خودت داری میگی شاید، به این شاید اعتماد خود تو ظهور هم همینه. ببین میدونم ظهور رو میری سر جا اوله، ظهور چی کار میکنی؟ نه تو ظهوری که الان دیگه بهش عمل میکنی و خود نداره. چی داره ظهور؟ بابا ظهور احتمال خلاف همیشه هم راشه. ببین ظهور اصلا یعنی احتمال خلاف، تو اگر احتمال خلاف رو از ظهور گرفتی میشه نه. خود آیات قرآن همه ظهورن، کل اکثر ما نص شاید 4-5 تا بیشتر، شاید 2% نصه، 98 نصه ظهوره و نه اینی که به ما رسیده. خود زمان ائمه 260 سال طول زندگیشون بوده با هم دیگه، خود ائمه میگفتن روایت امیرالمومنین برید بخونید، نمیدونن توضیح بدن که قرینه داره، میگفتن به ظهورش عمل کنید. خب سیره اصحاب این بوده، ائمه خب تو مدینه بودن، روایت امام میدونست روایت میرسه به کی؟ اصلا این حرف آقای میرزای قمی خیلی دور از آبادیه. اصلا تو چرا میگی مقصود بالافهام و غیر مقصود بالافهام؟ خب تو اونایی که میگی در زمان امام مقصود بالافهامن، اونایی که زمان امام مقصود بالافهام همه جلو امام نشستن یا در کل عالم اسلامی پخشن؟ امام تو مدینه از طرف تو نیشابوره، روایتش میرسه. الان این روایت چی داره؟ احتمال قرینیت نمیده اونی که تو نیشابوره؟ امام نمیدونه به این چیزا؟ خب سنگ رو سنگ بند نمیاد. خب همه یا باید بیان کار زندگیشون رو ول کنن، از صبح تا شب بشینن پیش امام، خب این امام راضیه واقعا به این؟ خب این همون مصلحت نوعیه است، همون مصلحت تسهیله دیگه. شما این فضاها رو قشنگ برای خودتون درست کنید. نه چفتش هم درسته، نه درسته حاج آقای حائری قشنگ ها، اتفاقا سیستم شیعه قشنگ درسته. پس این همه اصول میزنیم تو سرون برای حل همیناست که تو فقه گیر نکنیم. سوالت خوبه کاملا، این وسوسه هات هم خیلی خوبه، یعنی این سوالای اینطور گیر دادنه که بحث واضح بشه، چون اگه شما بحث برات واضح نشه میشه چند سال بعد میگی ها همش الکیه، راست هم میگی چون حل کنه که. لذا ما اینجا ما میخوایم 4 تا نکته برامون حل بشه، بهتره که فقط بخونیم بریم جلو، هیچ نگران نباش. ولی میخوام ببین حاج آقا فضاها رو برات قشنگ حل میشه، هیچ مشکلی هم نیست. شما هم نیا خودمون همون زمان پیغمبر، اصلا تو نیا به نسبت به خودمون زمان امام صادق، امام صادق علیه السلام در مدینه بوده، شیعه به حمد الله گسترش پیدا کرده، نیشابور دورترین جا، از نیشابور مثلا روایت میرسید اونجا، امام وکیل میذاشته، امام عمدن الان میخونیم روایاتشو تو رسائل میخونیم، میومدن از خود امام سوال میکرد جواب نمیداد. بابا ببین امام جواب نمیداد، میگفتن امام این حکم مسئله چی میشه؟ میگه برید از زراره بپرس. جواب نمیداد امام، عمدن برای اینکه پیریزی کنه حوزه علمیه رو. خب بی خود کردن اونایی که میگن حوزه علمیه همین اخیر درست شده. بابا امام صادق حوزه علمیه رو هی عمدن مردم رو عادت میداد که برید از علما بپرسید، نمیخواد از امام بپرسید، از زراره بپرسید. علیک به هذا الجال عبدالرحمن ابن یونس ثقه آخذ معالم دینی، نه نمیخواد از اون، برو از عبدالرحمن ابن یونس احس عبان ابن تقلب، برو تو مسجد کوفه فتوا بده، نمیخواد از من بپرسی. شماها برید از وکلای من، از علمای اسلام، برای چی برید پیش من؟ هم برای من درد سر درست میکنی، هم برای خودتون درد سر درست میکنی. والا و نی نیاز نیست که شما اینو تعصب که الله والا از زبان مبارک امام. بابا سیستم داریم، شیعه تشکیلات داره، خود امام صادق سیستم تشکیلات علما و روحانیت و حوزه علمی رو انداخت، نه کار مثلا علما در مثلا زمان صفویه که نبود. بابا حرفاش و این کان الغرض کما قیل فی توجیه کلامه ایضا، یک بیان دیگه ای هم در توجیه کلام ایشون بیان شده، انه لما کان من الجائز عقلا ان یعتمد المتکلم على قرینه غیر معهوده ولا معروفه الا لدى من قصد افهامه فهو احتمال لا ينفيه العقل، لانه لا یقبح من الحکیم. بعضی گفتن شاید قرض ایشون اینه که احتمال وجود قرینیتی احتمال عقلی یا عقلایی؟ عقلی، چون احتمال عقلاییشو بالا چی؟ گفتیم احتمال عقلاییش با چی رد میشه؟ اصل عدم القرینه. توضیح دادم، همین نیم ساعت توضیح دادم، برای همین دوه که بابا احتمال عقلایی نفی میشه. الان شاید احتمال عقلیه، پس آقا قرینیت یا احتمال وجود قرینه عقلاییه یا عقلیه. الان عقلایی هم نباشه ولی عقل دیگه ریزه، دقت میکنه، میگه هیچ اشکال نه، جائز عقلا که متکلم اعتماد کنه برای سری قرائنی، همین چیزی که ذهن مبارکای حائری بود، برای قرائن غیر معهوده و معروفه، یعنی قرائن معهوده نیست، غیر معهوده، یعنی اصلا کسی هم این قرائن فقط بین کیو کی مثل یک رمزی، بین مثل یک رمز بین من قصد افهام و متکلم، اینم احتمال لا ينفيه العقل. آیا این احتمال رو عقل نفی میکنه؟ نه، هیچ اشکال هم نداره، چون قبیح لا یقبح من الحکیم، از حکیم سر زدنش قبیح نیست، ولا یلزم نقض قرضه، لازم نمی آید از این وجود قرینه غیر معهوده و غیر معروفه ای که رمز بین متکلم و من دیگه بالاترین فرضشه این دیگه، یعنی ما یک سری رموز بین این متکلم و مخاطب که نقض قرض هم ازش پیش نیاد، اذا نصب قرینتون تخفا على غیر المقصودین بالافهام، اگر چنین قرینه ای نصب شد از طرف متکلم که مخفی شد بر کیا؟ غیر مقصودین بالافهام، و مثل هذه القرینه الخفیه على تقدیر وجودها، اگر چنین قرینه خفیه ای که شما اسمشو بذارید رمز، ببین دو نفرم دارن رمزگونه با هم حرف میزنن، اینو چی میگید؟ لا يتوقع من غیر المقصود بالافهام، از غیر مقصود بالافهام توقع نداریم که یعثر علیها بعد الفحص، این قرینه رو بتونه به دست بیاره، بابا این رمزه، کسی به دست حتی اگر فحص کنه، اینو چی میگید؟ اگر چنین قرینه ای باشد دیگه نه با اصل عقلایی نفی میشه، چون احتمالش عقلیه نه عقلایی، و کلام به هم میریزه، و اینو میخواید چیکار کنی؟ این دیگه بهترین توجیه برای کلام کیه؟ میرزای قومیه. فهو کلام صحیح فی نفسه، این کلام صحیحیه، الا انه غیر مرتبط به ما نحن فی، ولی این ربطی به ما نحن فی ای لا یضر بحجیت ظهور بنا العقلا، ظهور در بنا عقلا خراب نمیشه، چرا؟ توضیح ذلك، ان الذي يقوم حجيه الظهور هو نفي احتمال القرينه ببناء العقلا، لا نفي احتمالها بحكم العقل، اونی که ظهور رو درست میکنه در نزد عقلا، این همین اشاره به این مطلبی که ما توضیح دادیم، بابا عقلا میگن ظهور رو اعتماد کن چون احتمال قرینه عقلایی رو ما نفی کردیم، نه احتمال قرینه عقلی، احتمال قرینه عقلی همیشه هست، هیچ وقت از بین نمیره، مگر کجا؟ در نفی، ولا ملازمت بینهما، ملازمه ای بین نفی احتمال قرینیت عقلایی با احتمال قرینیت عقلی نیست، بله احتمال قرینیت عقلی هیچ وقت از بین نمیره، ولی عقلا میگن بش اعتنا نکن، ای انه اذا کان احتمال القرینه لا ينفيه العقل، لا ينفيه العقل، فلا يلزم من عدم نفیه ببناء العقلا النافع في حجه الظهور، اگر احتمال قرینیت رو عقل نفی نکنه ملازمه نداره که عقلا نفی نکنن، عقلا نفی میکنن ولی عقل نفی، بله عقلی میمونه احتمال قرینیت، ولی عقلا میگن اعتنا نکن، ما با عقل کار میکنیم، عقلا میگن اگر ما با عقل کار کنیم اختلال نظام پیش میاد، عقلو بذار کنار تو زندگی روزمره خودت، بله الان اکثر من ایوغال، خیلی اینا دقت بخواد از آی مزفر، خیلی دقیق گفته اینا رو، قشنگ بین عقل و عقلا فرق گذاشت که بابا عقل دیگه، عقلا با عقل کار، چون عقل یه دقتی داره که اگه بخوایم با اون عمل کنیم سیستم زندگیمون به هم میریزه، بل الامر اکثر من ان یقال انه لا ملازمت بینهما، بلکه امر بالاتر از این که ما بگیم ملازمه ای نیست، فان الظهور لا یکون ظهورا، ظهور ظهور نیست، یعنی نه اینکه فقط ملازمه نیست، اصلا نمیشه، نمیتونن، یعنی شما اگر یه جای احتمال قرینیت عقلی رو نفی کردی دیگه ظهور ظهور نیست، چی میشه؟ این همین حرفی که گفتم که بابا اگر شما احتمال خلاف میدید، خب احتمال خلاف با ظهور همیشه چسبیده به همه، میفرماید که لا یکون ظهورا الا اذا کان هناك احتمال للقرینه غیر منفی به حکم الاصل. ظهور معناش اینه که احتمال قرینه هست، عقلی البته نه عقلایی، هیچ کسی هم از بینش نمیفهمه. و الا لو کان احتمالها منفی به حکم العقل کان الكلام نفسا لا ظاهرا. اگر احتمال عقلی وجود قرینه رو ما نفی کنیم، در واقع کلام نفس میشه نه ظهور. ظهور همیشه همراهش احتمال قرینیت وجود، احتمال خلاف وجود داره. ولا نحو العموم نقول لا یکون الکلام، به شکل عام میگیم کلام لا یکون ظاهرا لیس بنفس قطعی فی المقصود الا اذا کان مقترنا به احتمال عقلی او احتمالات عقلیه غیر مستحیل التحقق. اصلا کلام ظاهر نیست تا زمانی که احتمال قرینیت عقلی وجود داشته باشه. اگر احتمال قرینیت عقلی رو از بین بردی، دیگه کلام بهش ظهور نمیگه، بهش میگن نه. بله، مثل احتمال خطأ المتکلم، همیشه احتمال خطأ المتکلم وجود داره، احتمال غفلت وجود داره. تعمده للایهام لحکمته، شاید متکلم میخواد یک ایهامی، یک ابهامی ایجاد کنه عمدنا برای یک حکمتی. او نصبه لقرینه تخفا علی الغیب، شاید یه قرینه ای باشه احتمالش هست که تخفا علی الغیب او لا تخفا، شاید هم مخفی نمونه. پس آقا جون، ثم لا یکون الظاهر حجه الا اذا کان البناء العملی من العقلا، ظاهر هم حجت نمی باشد مگر ما بنا عملی رو چی بذاریم از عقلا نه عقل، علا القاء مثل هذه الاحتمالات. یعنی چی القاء مثل هذه الاحتمالات؟ ای عدم الاعتناء بها فی مقام العمل، به این احتمالات اعتناء. پس چنین احتمالاتی هست که شاید قرینه ای باشه، شاید کلامش یک شکلی باشه، تندی امام که به ما نرسیده، این شاید ها رو هیچ کدوم بهش اعتناء نمی کنیم. و علیه فالنفی الادعائی العملی للاحتمالات هو المقوم لحجیت الظهور. پس اونی که حجیت ظهور رو درست میکنه، نفی چیه؟ ها؟ نفی ادعائی عملی. یعنی ادعای عملی یعنی چی؟ یعنی نفی عقلایی، یعنی فقط در عمل ما نفی میکنیم نه در مقام وجود. چون این احتمال وجود داره ولی ما بهش اعتنا نمیکنیم. لا نفی الاحتمالات عقلا، احتمالات عقلی رو ما نفی نمیکنیم. من جهت استحاله تحقق المحتمل، از این جهت نفی کنیم که بگیم محتمل محقق، نه 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 محقق میشه. فانه اذا كانت الاحتمالات مستحيله التحقق، اگر یه احتمالی هم وقوعش محاله، دیگه بهش نمیگن لا تكون محتملا، دیگه محتمل نیست. و يكون الكلام حينئذ نفسا، کلام در این هنگام اگر من نفی احتمال کردن میشه نفس. لا نحتاج في الاخذ به الى فرض بناء العقلاء على القاء احتمالات، دیگه نیازی به اخذ ها به این کلام الى فرض بناء العقلاء، دیگه نیازی به فرض بناء عقلاء هم نخواهیم داشت. نه نه قرینه احتمال یا بیارم نه چش کاره، ولی به دست من نرسیده. آه نه عقلاییه احتمالش. دو قسم ببین، احتمالات دو قسمه، یه احتمال عقلی داریم یه احتمال عقلایی داریم. ببین حاج آقا دو نوع احتمال داریم امروز. آیا آذرنیا، آیا آقایی و آقای امینیان و آقای عائری و آقای دلشاد که نیومده ها، آقای زارعی هم نیومد، آقای شکیبا و آقای علیپور و آقای فروتن، آقای فروتن نیومده ها، مجدمی و آقای مرتضایی و مصطفی. Thank you.